بمان.
صبر امیرالمومنین در کنار زهراش و با شهادت زهراش انگار تمام شد. این علی با عظمت می اومد می گفت نفسی علا زفراتها محبوسه یا لیتها خرجت مع الزفرات. ای کاش جان من خارج بشه، ای کاش جان من خارج بشه. این علی با عظمت اینجوری بود.
دل امیرالمومنین پر از غم است، اما اراده او و همت او مطلقاً کاستی نگرفته است. این درس برای من و شما. گاهی دل از غم مالامال می شود، اما عزم و اراده باید راسخ بماند، گام باید محکم برداشته بشود. غمهایی هست که کوه‌ها رو می شکند، انسان مؤمن را نمیتوانه بشکنه، راه رو باید ادامه داره.
معصبت و رست ناهلت الجسم، یعنی دیگه این جسم، از این جسم دیگه چیزی باقی نمونده بود. شب و روز مادر گریه بود، منحدت رو چند روزی سرم روی تنم میافتد، دست من نیست که گاهی بدنم میافتد. باید این دست مرا خادم بالا ببرد، من که بالا ببرم مطمئنم میافتد. دست من سرزده کافیست تکانش بدهم، مثل یک شاخ کنار بدنم میافتد.
هر به رفتن یه جمعی حرف بزن علی نمیده، هر به رفتن نزن علی، هر به رفتن.
مادرانه رادیو جوان.
کتابگرد. به دنیای کتاب و واژه‌ها خوش آمدید. برنامه کتابگرد را از رادیو جوان می شنوید. در این کتابگردی با ما همراه باشید با معرفی کتاب مرد داستان فروش، نویسنده یوستین گوردر، مترجم مهوش خرمی‌پور. کتاب مرد داستان فروش داستان زندگی پیتر از زبان خودش است. پیتر ذهنی خلاق و پر از ایده دارد. او یک خیال پرداز درست و حسابی است که هرگز از داستان تعریف کردن خسته نمی شود. پیتر خیلی زود متوجه می شود که ایده های خیال او می تواند موضوعات خوبی برای نوشتن یک داستان باشد، اما خودش هرگز داستانی نمی نویسد. در عوض پیتر این ایده ها را به نویسنده های دیگر می فروشد.
کتابگرد. کتابگرد، گشت و گذاری در دنیای کتاب. بیایید با خودمون قرار بذاریم که هر روز از هر کتابی که مورد علاقه ماست، هر حتی شده یک صفحه بخونیم و در برنامه روزانمون قرار بدیم. سخت نیست، فقط باید شروع کنیم و سر قرارمون بمونیم. امضا کتابگر.
و حالا بخش هایی از کتاب مرد داستان فروش. خیلی به ندرت آخرین افکارم را به خاطر می آورم و پیش از این که بتوانم به ایده ام فکر کنم، این ایده به قالب بهتری در می آید. اما همیشه امکان ندارد بتوانم از بین این فوران و جوشش یک ایده جدید را نجات بدهم. چند ساعت پیش که از خواب بیدار شده بودم، اطمینان داشتم که همه نکات مناسب و به جا درباره زندگی او را روی کاغذ نوشتم. اما حالا دیگر چندان مطمئن نیستم. اما این را می دانم که جمله‌های کوتاه و بکر را در جای شایسته‌ای در دفترم جا دادم و اطمینان دارم که می توانم آن را با یک غذای خوب عوض کنم. و اگر این جمله‌های کوتاه را به آدم واردی بفروشم، شاید او بتواند حتی راهی برای چاپ آنها پیدا کند. بخشایی از کتاب مرد داستان فروش نوشته یوستین گوردر با ترجمه مهوش خرمی پور رو شنیدید. ممنون که با برنامه کتابگرد همراه بودید. خدا نگهدار.
سرنوشت جوون به تاز برو به پیش دنیا بشه وسط بهش
زیر سه
گروه سیاسی شبکه رادیویی جوان.
رزمایش موشکی و پهپادی اخیر ارتش و سپاه در رسانه‌های خارجی با واکنش‌های زیادی همراه بوده است. زیر صفر در 10 دقیقه پیش رو به واکاوی و تحلیل این واکنش‌ها خواهد پرداخت. توان موشکی و پهپادی ارتش و سپاه در رزمایش‌های اخیر نشان داد که فراگیری این رویداد هرگز از چشم کانون‌های تهدید دور نمانده و کارآمدی عملیاتی این جنگ‌افزارها در سطوح بالایی از محاسبات نظامی آنها انعکاس یافته است. پرسش و پاسخ صدای آمریکا و کارشناس نظامی این شبکه.
یک مقام رسمی سابق اسرائیل میگوید توان موشکی ایران تهدیدی جدی است. اوزی روبین رئیس سابق اداره دفاع موشکی اسرائیل برنامه موشکی ایران را پیشرفته میداند. همکارم گیتا آریان روز جمعه در جلسه شرکت کرد که آقای روبین در آن از این موارد صحبت کرد.
به نظر اوزی روبین رئیس سابق اداره دفاع موشکی اسرائیل توان موشکی ایران اکنون خطری جدی است.
بسیار قابل توجه و مرگبار.
آقای روبین جمعه در واشنگتن سیر تکاملی برنامه موشکی ایران را برای گروهی از علاقه‌مندان و دست‌اندرکاران این صنعت به طور خلاصه تشریح کرد. پیشرفت ایران در تولید موشک تا جایی بوده که به گفته آقای روبین اکنون ایران است که به کره شمالی موشک می‌فروشد. این پیشرفت‌ها اسرائیل را هم بر آن داشته تا با کمک مالی آمریکا توانایی دفاعی خود را ارتقا دهد.
ایران فقط در صورتی که آمریکا یا اسرائیل مستقیما با آن کشور حمله کنند، حمله خواهد کرد. آنها می‌گذارند کار را متحدینشان در منطقه انجام دهند. با این وجود چیزی هم نیست که جلوی پرتاب موشکشان را بگیرد.
افزایش توان موشکی و پهپادی ایران موازنه ی قدرت را در ترتیبات منطقه‌ای به شکل محسوسی تغییر داده. به گونه‌ای که به اذعان مقامات نظامی آمریکایی قدرت موشکی ایران به شاخصی تعیین کننده در محاسبات امنیتی منطقه تبدیل شده است. گزارش نشریه نیویورکر در گفتگو با یک مقام ارشد نظامی آمریکایی.
کنس مکنزی فرمانده نیروهای آمریکایی در منطقه غرب آسیا و در مصاحبه‌ای که بامداد سه‌شنبه منتشر شده از پیشرفت‌های موشکی ایران ابراز نگرانی کرد. اظهارات مکنزی بخشی از گزارش مفصلی است که نشریه نیویورکر بامداد سه‌شنبه منتشر کرده و در آن به بررسی موانع و چالش‌های پیشروی دولت جو بایدن، رئیس جمهور منتخب آمریکا برای آغاز دیپلماسی با ایران پرداخته است. در این گزارش برنامه موشکی ایران به عنوان یکی از نگرانی‌های مهم پنتاگون و از اصلی‌ترین چالش‌های پیشروی دولت جو بایدن توصیف شده است. مکنزی در مصاحبه با نیویورکر گفته طی 4 سال اخیر ایران علی‌رغم آنکه زیر فشارهای قابل توجه اقتصادی بوده به توسعه موشک‌های بالستیک خودش ادامه داده است. به نوشته نیویورکر مکنزی در ادامه گفته زرادخانه موشکی ایران بسیار خوب است و دارد بهتر هم می‌شود.
ارزیابی محافل صهیونیستی از قدرت موشکی و پهپادی ایران متغیر مهمی در سنجش قدرت این جنگ‌افزارها و کارایی آنها در سازوکارهای نظامی است که در تحلیل محافل نظامی خارجی نیز بر برخورداری کشور از این توانمندی بسیار مهم تصریح شده است. تحلیل نشریه جروزالم پست در این زمینه:
ایرانی نه کبرقدرت پهپادی و یکی از کشورهایی است که شمار زیادی پهپادهای کوچک، بزرگ و انتحاری را می‌سازد. ایران با برپایی نمایشگاهی از موشک‌ها و پهپادهای خود در روزهای اخیر موفقیتش در سال‌های گذشته را به نمایش گذاشت. این نمایشگاه بیانگر موفقیت سپاه پاسداران ایران به عنوان یک قدرت هوایی است.
آنچه توان بالای موشکی و پهپادی ایران را از منظر کارکردی در منظر تئوریسین‌های نظامی بیش از پیش بالا برده است، دستیابی به دستاوردهای فوق‌العاده است که در شرایط تحریمی و با اتکا به توان داخلی به دست آمده و فراتر از همه استعداد متخصصان نظامی کشورمان را در منظر جهانی برجسته ساخته است.
ایران با وجود تحریم‌های بین‌المللی و عدم واردات تسلیحات، صنایع نظامی خود را توسعه داده است. ایران انواع پهپادهای بومی را بعد از برگزاری مراسم سالگرد شهادت نظامی ارشد خود، سردار شهید قاسم سلیمانی به وسیله حمله پهپادی آمریکا عراق در یک رزمایش به نمایش گذاشت. ایران و نیروهای حامی این کشور در منطقه در سالهای اخیر در مناطق مختلف منطقه رو به استفاده از پهپادها آوردند. پهپادهای ایران قابلیت حمل مهمات را دارند و می توانند حملات انتحاری بر روی اهداف انجام دهند.
دوستان عزیز یاران روز،
صفحه دو آخر هفته خوش آمدید.
و این چشم‌انداز بامدادی است. در
صدای آمریکا 365 است و اینک
شب صفحه آخر اختصاص دارد به صدای
توان تسلیحات نظامی و دفاعی ایران از نظر رزمی و عملیاتی و این انعکاس کارایی آنها در هدف قرار دادن کانونهای تهدید امروز دیگر قدرت پنهان و بالقوه محسوب نمی شود، بلکه قدرت بالفعل و آزموده شده است که قاطب یک کارشناسان نظامی خارجی بر آن صحه گذاشتند. کارشناس صدای آمریکا:
ایران چون این توانایی رو داره، به خاطر اینکه ببینید در گذشته ایران توانسته بود پهپادهای رو یا از طریق نیروهای حامی خود در نزدیکی مرزهای اسرائیل و یا از یکی از کشورهای سوری و یا عراق به آسمان در آسمان اسرائیل به پرواز در بیاره. در مورد توانایی این چون این توانایی ایران جای شکی نیست، همینطور از نظر موشکی این توان رو داره.
توان حداکثری ایران در عرصه‌های نظامی و دفاعی که رزمایش موشکی و پهپادی اخیر ارتش و سپاه پاسداران انقلاب که تنها انعکاس گوشه‌ای از این توانمندی‌ها بوده است، نه تنها در حوزه‌های دفاعی و امنیتی بلکه در عرصه‌های سیاسی و اقتصادی نیز بر همزننده معادلات حداکثری کانون‌های فشار و تحریم برآورد شده است. کارشناس بی بی سی و ارزیابی منطقه‌ای و بین‌المللی از قدرت نمایی موشکی و پهپادی ایران.
مسلماً انعکاس بسیار گسترده‌ای داشت این خبر. این رویداد در حقیقت برای بسیار از رسانه‌های عربی اوج بحرانی است که الان منطقه شاهد اون هست. همه این رویدادها در حقیقت در یک چارچوب در حال تحلیل هست که آیا این رویدادها تصادفی است یا اینکه نه بر اساس یک برنامه‌ریزی قبلی صورت گرفته و در چارچوب در حقیقت عکس‌العمل حد اکثری ایران در مقابل فشار حد اکثری ایالات متحده آمریکا داره صورت میگیره.
در شرایطی که جنگ تبلیغاتی و رسانه‌ای محافل غربی از تهدیدات احتمالی علیه کشورمان به خصوص در روزهای پایانی عمر دولت ترامپ حکایت داشت، قدرت نمایی موشکی و پهپادی سپاه پاسداران انقلاب نشان از بی‌اعتنایی ایران نسبت به این تهدیدات و نمایش برتری نظامی کشورمان حتی در حساس‌ترین موقعیت پیش رو ارزیابی کردید. شبکه بی بی سی.
ایران میگوید در مرحله پایانی مانورش در خلیج فارس و دریای عمان موشک‌های بالستیکی با برد 1800 کیلومتر به طرف اهداف فرضی در اقیانوس هند پرتاب کرده. حسین سلامی فرمانده کل سپاه به خبرنگاران گفته هدف از این کار تمرین حمله به ناوهای هواپیمابر و رزم ناوهای دشمن است. ایران چهارشنبه هفته پیش هم مانوری ناگهانی و بدون اعلام قبلی با نام اقتدار دریایی در همین منطقه انجام داد. این آزمایش‌ها کمتر از 4 روز به پایان کار دولت دونالد ترامپ و افزایش فشار آمریکا بر ایران بر سر برنامه هسته‌ای و فعالیت‌های موشکی برگزار می‌شود.
روند رو به افزایش توان موشکی و پهپادی ایران برگرفته از ظرفیت‌های بالای داخلی و ابتکار عمل نظامی کشور در خنثی‌سازی تهدیدات و تحریم‌هایی است که تنها برای طراحان آن مهم، ولی برای ایران همواره محلی از اعراب نداشته است. صحبت‌های یک تحلیلگر مسائل دفاعی در این زمینه در گفتگو با یک رسانه خارجی.
یکی از خواسته‌های 12گانه پومپئو که باید برد موشک‌های ایران به زیر 300 کیلومتر برسه، این را به هیچ وجه من فکر نمی‌کنم که جمهوری اسلامی قبول بکنه. سرداران هم گفتن این خط قرمزه و در این حال ما چنین محدودیت‌هایی در سطح بین‌المللی نداریم، به هیچ تعریف مشخص شده و جامع و قابل قبول در سطح بین‌المللی نداریم که موشک‌ها باید بعدشون چه باشه و چه نباشه. این 300 کیلومتر هم که آقای پومپئو ذکر کرده از MTCR رژیم کنترل تکنولوژی موشکی بوده که یک سیستم داوطلبانه است، ولی به طور کلی ایران مهمترین عامل بازدارندگیش همین توان موشکی و پهپادیشه و فکر نمی‌کنم که خیلی راحت بخواد کوتاه بیاد و به اون خواسته های آمریکا اگر در حد مایک پومپئو باشه بهش عمل بکنه.
سیر تحولات سیاسی و امنیتی در دوره پرفراز و نشیب ریاست جمهوری ترامپ در آمریکا و دخالت ها و سیاست های محدود کننده این کشور نشان داد که ایران نه بر مبنای خواست و فشار آنها، بلکه فراتر از تصور آنها به افزایش توان دفاعی خود متکی می باشد. راهبردی که دشمن و کانون‌های تهدیدآمیز آن را با ارتقای بازدارندگی نظامی در انفعال قرار داده است.
یازده شب رادیو جوان و قصه گشت و گذار علمی هر شب ما با شما و رادیو.
شنیدنی های دنیای علم، دانستنی های علمی، عجایب شنیدنی، رمز و رازهای علمی، پرسش و پاسخ، همه رادیو.
به نام خدا. سلام خانم آقایان، خوش آمدید. امروز در این برنامه احسان مهرجو هم با ماست. سلام. دکتر کیانا فرحی هم امروز در استودیو با ما هستن برای اینکه به زخمامون رسیدگی کنیم، با زخمامون بیشتر آشنا بشیم.
چرا بعضی از زخم‌ها کهنن و هیچ وقت خوب نمیشن؟
حالا اجازه بدید که احسان مهرجو ما رو ببره به گشت و گذار در دنیای رویدادها و اخبار علم و فناوری.
سوالم بگم؟
سوال میخوایم بگین؟
طرح نکنی سوال رو.
از اون سوال سکه‌ای لطفا مطرح نکن.
خوبه دیگه. مهرجو. الان روز روز سکه هاست دیگه. همش از سکه بعد حرف بزنیم.
جدی؟
آره. هفته پیش سکه رو یه بار گذاشتیم توی ظرف.
بله.
بعد آوردیم دادیم دست شنونده ها که گفتیم کجا بذارین توی اتاق.
گذاشتیم رو سر
آره.
یکی از اون.
حالا 8 تا سکه داریم. خوب. سکه ها عین همدیگه، هیچ فرقی با هم ندارن. قیافه‌هاشون مثل همدیگه است. یکیشون تقلبیه، یک کوچولو سنگین تره. جوری که تو دست بگیریم نمیتونیم با دست تشخیص بدیم. یه دونه ترازو داریم، دو بار حق وزن کردن داریم. چطور میتونی سکه تقلبی رو از بین اون 8 اون یه دونه رو چجوری میتونیم پیدا بکنیم؟ به 30000
متوجه نشدم.
8 تا سکه داریم. خوب. مثل همدیگه است قیافه‌هاشون.
بله.
خب هیچ فرقی ظاهرشون
خب
نداره، یه دونه‌شون تقلبی، یه کوچولو سنگین‌تره.
می‌ذاریم رو ترازو، دو بار اجازه داریم
بزنیم. یه ترازو داریم، دو بار حق وزن‌کشی داریم، دو بار حق داریم بزنیم رو ترازو اینارو بسنجیم. چه جوری می‌تونیم با دو بار وزن کردن اون سکه تقلبی رو پیدا بکنیم که یه کوچولو سنگین‌تره؟ به 30881 پیامک بزنید. اگر توضیحتون فکر می‌کنید طولانی میشه، 2265-2104 شماره تلفن برنامه رادیوم هست، تماس تلفنی بگیرید توضیح بدین.
حالا آقای مهرجو گفتید که هر 8 رو با هم دیگه می‌ذاریم رو ترازو.
من نگفتم با هم می‌ذاریم. 8 تا سکه من گذاشتم پیش روی شنونده ها.
آها.
رو میزشون هست.
خب.
یه ترازو هم کنار دستشونه.
خب.
اون یه دونه ای که تقلبی یه کوچولو سنگین تر هست رو چجوری میتونن با دو بار وزن کردن سکه ها، حالا هر جوری که دوست دارن سکه ها رو وزن میکنن، با دو بار کلا دو بار میتونن سکه ها رو بذارن روی ترازو. یه دونه میخوام بذارن، دو تا چهار تا، خودشون میدونن. فقط دو بار حق وزن کردن دارن. چجوری میشه اون تقلبی رو تشخیص داد؟ 30881 شماره پیامک برنامه است. شماره تلفن ما هم 2265-2104 هست. همین الان صفحه برنامه رادیوم رو هم دنبال بکنیم. چیزی نمونده که 2000 تایی بشیم. @ra.radium نشانی برنامه رادیوم.
همین گفت همین الان برین صفحه رادیوم رو دنبال بکنید و فالو بکنید که من فکر کنم الان قراره که سکه بدید.
ما یه لیگی را انداختیم طی این دو روز گذشته.
خب، لیگ بدون جایزه.
اتفاقا با جایزه. یک کتاب
جایزه
خیلی خوب قرار هست اهدا بکنیم به نفر برتر. 8 سوال علمی گذاشتیم توی استوری برنامه صفحه رادیوم که اونجا هر کسی بتونه سوالای بیشتر پاسخ بده یا همه رو جواب بده برنده هستش. الان هم میتونید برید صفحه ما اون بخش داستانک های استوری هامون اون سوال ها رو ببینید اگه دوست داشتین پاسخ بدین.
برای اینکه یه خورده سرکیف بیایم بریم سراغ ماشین جواب، ببینیم که سوالی که قراره امروز مطرح بشه چی هست و قراره که به کدام سوال نهایتاً ماشین جواب پاسخ بده.
در ماشین جواب امروز قرار از پدیده بشنویم که در سالهای اخیر به خاطر بارش کم و آلودگی هوا تبدیل به خاطره شده. بله، رنگین کمان. اگه تجربه دیدن رنگین کمان رو داشته باشید یا حتی فقط توی عکس و فیلم هم دیده باشید، متوجه رنگ‌های هفتگانه و شکل منحنی این پدیده شدید. حالا سوال اینه که رنگین کمان در واقع چه شکلیه و چند رنگ داره و اصلاً چرا منحنی دیده میشه؟ رادیوم امروز را از دست ندید و در بخش بعدی ماشین جواب پاسخ علمی محققان را در مورد این سوال بشنوید.
صفحه مجازی ما را دنبال کنید. ra.radium شما رادیوم را می شنوید. ra.radium
به پاسخ این پرسش هم می رسیم. در انتهای برنامه ماشین جواب به ما پاسخ می ده. اما حالا وقتشه که بریم به دنیای خبرها سر بزنیم.
خبر رادیوم ra.radio ra.radio
ra.radio.
ارزیابی قند خون بدون سوزن و خونگیری امکان پذیر شد. یک شرکت ژاپنی موفق به تولید نمونه اولیه یک دستگاهی شده که بدون نیاز به سوزن و خونگیری میتونه قند خون افراد رو اندازه‌گیری کنه. این دستگاه شبیه به یک ساعت ساخته شده و به مچ دست افراد بسته میشه و برای اندازه‌گیری از یک طیف سنج کوچیک استفاده میکنه و بعد از اسکن خون گلوکوز اون رو اندازه‌گیری میکنه. در کنار اندازه‌گیری قند خون، علائم حیاتی دیگر مثل ضربان قلب و نوار قلب هم توسط این وسیله قابل اندازه‌گیری هستش. کار با این دستگاه خیلی راحته و فرد بعد از روشن کردنش میتونه طی 20 ثانیه داده های مورد نیازش رو به دست بیاره. این داده ها میتونن طی ساعت ها و روزهای متوالی که اندازه‌گیری میشن ذخیره بشن و در یک بازه طولانی مورد ارزیابی قرار بگیرن.
یک سوال های مرجو این که این الان دارید یه خبری میگید که ممکنه دوستان شنونده تصور بکنن که این الان در بازار هست.
نه در بازار
این
نیست.
فناوری که تازه در واقع بهش دست یافتیم.
بله بله،
برای اینکه برسه به مرحله این
جمله اول عرض کنم دیگه، تولید نمونه
نمونه اول است. تا بخواد به بازار برسه گرچه خیلی زود نیست ولی خیلی هم دیر نخواهد بود،
چون به سلامت افراد آسیب نمیزنه. معمولا مثل واکسن یا داروهای درمانی نیستن که مثلا بگیم حالا یک سال دو سال باید
ولی به هر حال
چند ماه طول میکشه. اینجور نیست که الان بگیم مثلا هفته بعد بیاد، نه، ممکنه مثلا 3-4-5-6 ماه بعد به بازار عرضه بشه. درسته. اما بریم سراغ خبر بعدی. گام بزرگ در درمان آسیب‌های نخاعی. گروهی از محققان دانشگاه فیزیولوژی دانشگاه بخوم آلمان یک روش جدید رو بهش دست پیدا کردن که میتونه در واقع کسانی که مبتلا به آسیب‌های نخاعی شدن رو خیلی خوب درمان بکنه. آزمایش‌ها رو روی موش‌های فلج شده انجام دادن و بسیار خوب جواب گرفتند. آسیب‌های نخاعی معمولا اینجوری هستش که یک رشته‌های عصبی به نام آکسون اینا آسیب می‌بینن و چون آکسون‌ها نمیتونن در اصل خودشون رو بازسازی و بازتولید بکنن، بنابراین اگر این آکسون‌ها آسیب ببینند فلج به صورت دائم و نقص عضو به صورت دائمی خواهد بود و خوب دیگه نمیشه شخص. حالا کاری که اومدن انجام دادن این هستش که اومدن یک پروتئینی رو به کار گرفتن، هایپر اینترلوکین 6. این پروتئین باعث تحریک کردن از سلول‌های عصبی مغز و رشته‌های عصبی در نخاع میشه و مسئلهش اینجاست که روشی که تا الان بوده و از این پروتئین استفاده می‌شده، این پروتئین خود به خودی در واقع وجود نداره و بایستی ساخته بشه و به صورت ژنتیکی و تزریق بشه در بدن که بخواد این کار رو انجام بده. حالا توی این روش جدید اومدن کاری کردن که خود سلول‌های بدن این پروتئین رو بسازند و بتونه کمک بکنه به در واقع بازسازی و ترمیم آکسون‌ها که در واقع اون زایات نخاعی در واقع برطرفش. روی موشایی که آزمایش رو انجام دادن ظرف مدت 2-3 هفته موشا تونستن حرکت خودشون رو دوباره پیدا بکنن، بتونن به حرکت خودشون ادامه بدن. بله
خانم دکتر فرایی، وقتی میگیم که آکسون آسیب دیده ما داریم راجع به سلول عصبی میگیم که یک بخشش میشه آکسون. آکسون کجاشه؟ اون پایشه؟
یا ستون اصلی؟ نه ستون اصلی پیام آور و پیام برنده است. ببینید سلولای عصبی برای اینکه پیام خودشون رو منتقل کنن در واقع مثل یک شما لوبیا در نظر بگیرین که در واقع جوانه هایی که از لوبیا خارج میشه یا کسایی
یه درخت
اون در واقع اون ریش اون ساقه‌ای که وجود داره، اون شاخه هایی که وجود داره، اینا آکسون ها هستن و دندریت ها. آکسون ها پیام رو به سلول بعدی منتقل میکنن. در زایات عصبی اگر آکسون قطع بشه دیگه پیامی نمیتونه منتقل بشه. آها. و ما نمیتونیم دستمون رو بالا ببریم، سرمون رو حرکت بدیم، پلک بزنیم حتی.
در واقع مغز فرمان میده، آکسون ها فرمان رو به عضله منتقل میکنن که تکون بخوره عضله. وقتی آکسون از کار بیفته پیام از مغز اصلا منتقل نمیشه.
حالا البته باید در نظر بگیریم که آکسون در سراسر مغز هم وجود داره.
بله.
وقتی
بله.
سلول عصبی رو در نظر میگیریم عین یه درخت دیگه اگر بخوایم سادهش بکنیم، ریشه‌اش میشه آکسون.
ساختار عصبی هورمون نداره، چون پیامبر در یا پیام آورنده در بدن ما هورمون ها هستن، مواد شیمیایی که در بدن ما آزاد میشن. سلول ها و ساختار عصبی هیچ پیام شیمیایی رو به اون صورت آزاد نمی کنن، بلکه از سلولی به سلول دیگه باید منتقل بشه. و اینم در واقع وقتی که هر جا این قطع بشه اون قسمت پیامی رو دیگه دریافت نمی‌کنه.
مثل دو امداد میمونه دیگه که یک چوبی رو دست به دست باید بدن.
بله،
فرض کنیم یکی از دونده‌هایی که باید چوبو بگیره نباشه.
بله.
یعنی یک آکسون یا یک سلول عصبی آسیب دیده باشه. اینجا اونجایی که بهش میگیم قطع نخاع یا زایه.
بله.
نخاع یا آسیب مغزی.
بله.
میتونه هر جایی باشه.
هر جایی باشه.